ساعت 14 به وقت تهران شنونده ی مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز شنبه 9 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 31 آگوست سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم سمیرا قرایی.
خیلی متشکرم آقای بشیری، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید کشتی آدریان دریا برخلاف قول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به سمت سوریه در حرکت است. آقای پومپئو شامگاه 8 شهریور در توییتر خود نوشت اطلاعات قابل اطمینانی به دست آوردند که این نفتکش رهسپار بندر تراتوس در سوریه است. وزیر خارجه آمریکا همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به خلف وعده متهم کرد و او را غیر قابل اعتماد نامید. آقای پومپئو در ادامه توییت خود ابراز امیدواری کرده که این نفتکش مسیر خود را تغییر دهد و وارد سوریه نشود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز جمعه نفتکش آدریان دریا و ناخدای این نفتکش را در فهرست تحریمی‌های خود قرار داد. بریتانیا نفتکش گریس 1 که بعدتر نام خود را به آدریان دریا تغییر داد، روز 13 تیر به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه در آبهای جبل طارق توقیف کرد. این نفتکش پس از 45 روز توقیف آزاد شد و آبهای جبل طارق را ترک کرد، در حالی که مقامات بریتانیا میگویند ایران تضمین‌هایی داده است که آدریان دریا وارد سوریه نخواهد شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا برای صدور مجوز در خصوص فروش نفت ایران انعطاف‌هایی نشان داده است. آقای عراقچی روز جمعه در گفتگو با رادیو معارف میگوید ایران از مدت‌ها پیش در رابطه با فروش نفت و مسائل بانکی با فرانسه وارد مذاکره شده و در جریان نشست گروه 7 رئیس جمهوری فرانسه با همتای آمریکایی خود در این مورد مذاکره کرده است.
در جریان اجلاس گروه 7 که در فرانسه بود اتفاقا فرصتی شد آقای مکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتن، در این زمینه صحبت کردن و انعطاف‌هایی در طرف آمریکایی هم مشاهده شده برای اینکه در خصوص نفت اینها مجوزهایی بدن. این همون شکافی هست که در سیاست فشار حداکثری آمریکا ایجاد شده و این همون موافقتی هست که سیاست مقاومت حداکثری جمهوری اسلامی داره بهش میرسه.
معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تصمیم تهران برای کاهش تعهدات برجامیش پیش بینی کرد که پس از مذاکراتی که پیچیده خواند ایران موفق به صادرات نفت خود بشود. ایران تا کنون دو بار تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. این اقدامات انتقاد کشورهای اروپایی را به همراه داشته. دولت افغانستان میگوید نیروهای طالبان بامداد شنبه به شهر قندوز حمله گسترده‌ای انجام داده و تعدادی از بیماران یک بیمارستان را به گروگان گرفتند. یکی از اعضای شورای شهر قندوز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که در جریان گروگانگیری در بیمارستان میان نیروهای نظامی و گروه طالبان درگیری شدیدی روی داده، اما هنوز تعداد تلفات مشخص نیست. طالبان خواهان خروج تمامی نیروهای نظامی خارجی از خاک افغانستان است و ماهاست که وارد مذاکرات مستقیم با آمریکا شده. این گروه بر نیمی از افغانستان تسلط دارد. و سرانجام این که اجرای طرح روسیه برای اعلام آتش‌بس در استان ادلب در شمال غرب سوریه از بامداد شنبه آغاز شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید با آغاز آتش‌بس پرواز هواپیماهای جنگی بر فراز ادلب متوقف شده است. ادلب یکی از معدود مناطقی در خاک سوریه است که همچنان شاهد حضور نیروهای مخالف بشار اسد است. در جریان جنگ داخلی 8 ساله در سوریه، ارتش بشار اسد توانسته بسیاری از شهرهای تصرف شده را پس بگیرد. بخش اعظمی از استان ادلب و دو استان مجاور آن، یعنی حلب و لازقیه، در کنترل گروه حیات تحریرالشام است. این گروه جهادی را رهبر پیشین القاعده سوریه هدایت می‌کند. ادلب 3 میلیون نفر جمعیت دارد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سمیرا غرایی، اما چکیده‌ای از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. گفتگویی داریم در مورد تحریم ناخدایی کشتی آدریان دریایک و اصولا وضعیت این کشتی. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و واکنش ایران به اون رو با آگاهیتون میرسونیم. به گفته عباس عراقچی، آمریکا انعطاف‌هایی برای صدور مجوز فروش نفت ایران نشان داده. به این موضوع هم رسیدگی می‌کنیم. به موضوع بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه می‌پردازیم. و البته موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی رو هم به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در خبرها آمده بود که وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 8 شهریور ماه رسما اعلام کرد که ناخدای هندی کشتی آدریان دریایک رو تحریم کرده. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا الان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای احمدی نیا، ممنون از اینکه در این بخش از برنامه‌ها همراه ما هستید. ببینید دلیل این تحریم چیه؟ یعنی علتی که آمریکا بر اساس اون به تحریم ناخدای هندی کشتی آدریان دریایک یک دست زده.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. علتی که برای این تحریم وجود داره اینه که قبلا هم آمریکا اعلام کرده بود که نفتکش گریس یک یا اسم جدیدش آدریان دریای یک به دلیل پشتیبانی و همکاری با سپاه و ارتباط با شرکت‌های زیرمجموعه سپاه توی فهرست تحریم‌های تروریستی قرار می‌گیره، چون می‌دونیم که سپاه توی لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکاست. خب تحریم‌های تروریستی ماهیتش به این شکلی که اصلاً تحت هیچ شرایطی هیچ گونه همکاری رو با اون فهرست نمی‌پذیره. یه موقع یه ما صحبت بحث تحریم نفتی رو داریم که یا مثلا تحریم بانکی رو داریم، اگر یه جایی بیادش کار کنه با ایران، نفت ازش بخره، مجازات میشه، براش یک سری مجازات هایی در نظر گرفتن، حالا یه موقعی جریمه نقدی هست، یه موقعی حالا تحریم های متناسب. ولی تحریم تروریستی یک تحریم خیلی جدیه که هر گونه همکاری رو منع میکنه و میدونیم که این کشتی یک هفته تقریبا حالا با کم و زیادش درگیر مسئله پیدا کردن خدمه بود، چون خدمه قبلی استعفا دادن رفتن، حاضر نشدن ادامه بدن کارشون وقتی فهمیدن که کشتی توی فهرست تروریستی. الان هم این ناخدای جدید هم مسئلهش همین هستش و حالا دیگه تحریم شده توی این چارچوب.
بیانیه تحریم ناخدای هندی ساعتی بعد از اون منتشر شد که مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن مطلع شده مقصد این کشتی برخلاف قول مقامات جمهوری اسلامی سوریه است. این در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا از افشای مقصد این محموله سر باز زدن و در آخرین اظهار نظرشون گفتن که این محموله الان مالک جدیدی غیر از ایران داره و اون تصمیم میگیره که کشتی در کدوم بندر پهلو بگیره. اگر واقعا این کشتی به سمت سوریه بره، آیا همین دلیل که مالک جدید کشتی چنین تصمیمی گرفته کفایت میکنه برای آمریکا و احیانا بریتانیا؟
نه خیلی، ببینید این یک کلا شرعیه که جمهوری اسلامی برای این کار داره طراحی میکنه، سعی میکنه که مثلا با این سیستم بیاد خود افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده و الا تحریم ها کاملا شفافه، چه تحریم های اروپا چه تحریم های آمریکا، و اینطور نمیشه دور زدش. ببینید این بندری که اینها اومدن ثبت کردن به اسم بندر مقصد، از ابتدا مشخص بود که اصلا یه دروغه و خب این دنیا که چشمش بسته نیست، دنیا داره اینو میبینه. روش کار جمهوری اسلامی هم این بوده که یک شرکتی رو، شرکت هایی رو در لبنان ثبت کردن به نام افراد سوری، که این افراد یکیش محمد قاطرچی هستش که قبلا هم اصلا سال 2007 تحریم شده. علت تحریمش هم این بوده که نفت رو از داعش میخریده میده به بشار اسد. خب اینا همش مشخص شده است. دو تا نفتکش الان همون قاطرچی، شرکت قاطرچی اصلا توی لبنان برای این کار آموزش دادن از طریق سپاه قدس که بیاد تو آبهای لبنان و سوریه نفتکش ها اونجا تو دریا تخلیه بشن، نفت رو ببرن تحویل سوریه بدن،
یعنی توسط کشتی‌های کوچیک‌تر تخلیه بشن.
بله بله، توسط کشتی‌های کوچیک‌تر تخلیه بشن ببرن تحویل. یکی از روش‌هایی که سپاه قدس طراحی کرده بود واسه رسوندن نفت سوریه. خب دنیا اینا رو همه رو رصد میکنه. امروز دیگه ما میدونیم که جزئیات اتفاقات هم کاملا رصد میشه از طریق ماهواره‌ها، از طریق هواپیماهای بدون سرنشین، و در کنار اون تازه همکاری‌های جاسوسی و همکاری‌های داخل سیستم‌ها هم وجود داره که این اطلاعات رو رد و بدل میکنه. در حالی که این سیستم‌های کلاشهری که سعی میکنن درست کنن و آقای ظریف سعی میکنه که با استفاده از سیستم رسانه‌ای به خورد افکار عمومی دنیا بده، در دنیا خیلی کاربردی نداره. کما اینکه اومدن تعهدنامه رو هم به قول معروف تکذیب کردن.
بله.
ولی خب چاپ شد، مشخص شد همه چیز.
ممنون آقای احمدی نیا، بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس همراه ما بود. خب عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با رادیو معارف گفته که آمریکا برای صدور مجوز فروش نفت ایران انعطاف‌هایی نشون داده. پیش از این هم گزارش شده بود که یکی از درخواست‌های ایران مجوز فروش حدود 700 هزار بشکه در روز است. جزئیات بیشتر را از همکارم جمشید زند می‌شنویم که الان در استودیو همراه ماست.
سلام، همونطور که شما اشاره کردین آقای عراقچی در گفتگو با رادیو معارف تذکر داده که گفته که آقای ظریف در دیدار هفته پیشش با امانوئل ماکرون در حاشیه نشست گروه هفت با ترامپ صحبت کرده، با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، و به گفته آقای عراقچی طرف آمریکایی در مورد فروش نفت ایران صدور مجوز یه انعطاف‌هایی نشون داده.
در جریان اجلاس گروه هفت که در فرانسه بود اتفاقا فرصتی شد، آقای مکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتن، در این زمینه صحبت کردن و انعطاف‌هایی در طرف آمریکایی هم مشاهده شده برای اینکه در خصوص نفت اینها مجوزهایی بدن.
آقای عراقچی البته توضیح بیشتری در این مورد نداده راجع به جزئیات، ولی باز هم تأکید کرده که شرط ایران برای اجرای کامل برجام فروش نفت و حل مسائل مالی مربوط به اون هستش. پیش از این بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز و شرکت‌هایی که نفتکش‌های ایران و اونهایی که با پرچم کشورهای مختلف نفت ایران را حمل می‌کنن ردیابی می‌کنن، رصد می‌کنن، گزارش‌ها مبنی بر این هست که صادرات نفت ایران به حدود 300 هزار بشکه در روز رسیده که باعث شده درآمدهای نفتی و ارزی ایران به شدت کم بشه. هفته پیش همزمان با سفر آقای ظریف به فرانسه و ملاقاتش با امانوئل ماکرون این گزارش پخش شد که ایران درخواست کرده که به نوعی مجوز صدور قانونی حداقل 700 هزار بشکه نفت در روز صادر بشه، ولی ایران و آمریکا تا الان به این گزارش هیچ واکنشی نشون ندادن.
آمریکا چطور تونسته فروش نفت این رو به این حد برسونه؟
آمریکا همزمان با خروجش از برجام گفته بود که هدفش به صفر رسوندن صادرات نفت ایران و وارد کردن فشار حداکثری اقتصادی به ایران به ویژه سپاه پاسداران و سپاه قدس. آقای ترامپ بعد از اینکه معافیت‌های 6 ماهه 8 مشتری نفت ایران تموم شد این مهلت رو تمدید نکرد و هشدار داد که کشورها و حتی شرکت‌هایی که دست داشته باشند در خرید نفت ایران با مجازات‌های احتمالی و با تحریم احتمالی روبرو میشن. بیشتر مشتریان نفت ایران هم احترام گذاشتن به این هشدار و تهدید آمریکا و تا الان تا اونجا که ما میدونیم به غیر از چین هیچ یک از مشتریان نفت ایران نمیخرن نفت از ایران، حداقل به صورت قانونی. و اینه که بعد از آغاز برجام که صادرات نفت ایران به 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، الان به حدود 300-400 هزار بشکه رسیده که سبب کاهش بیش از حد درآمدهای ارزی ایران هست و ایران تلاش میکنه با فعالیت‌های دیپلماتیک از یک طرف و با پیش شرط‌هایی که گذاشته، به ویژه سگامی که مطرح شده در کاهش تعهدات برجام ایران، مجوز قانونی از طرف اروپا و به ویژه از طرف آمریکا به دست بیاره که حداقل بتونه چند صد هزار بشکه نفت در روز بفروشه.
ممنونم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان این جزئیات فروش نفت ایران قرار داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
به گزارش رسانه‌های ایران، کاظم قریم‌آبادی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته از 16مین گزارش آژانس نشانه حسن نیت ایران و گواهی بر پایبندیان به تعهدات بین‌المللی اش است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همچنان رو به افزایش است، اعلام کرد تخطی جمهوری اسلامی از تعهداتش ذیل برجام ادامه دارد و بر میزان آن افزوده شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین داشتم، ابتدا پرسیدم دلیل اینکه ایران برخلاف گزارش صریح آژانس میگوید اصلا تخطی نکرده چیست؟ بهروز بیات:
آژانس میدونید که خودش اصلا نمیگه هیچ وقت که آیا نقض برجام یا نیست، بلکه آژانس فقط گزارش میده، آژانس واقعیت ها رو برمیشموره. حالا قضاوت در این مورد که آیا این نقض برجام یا نه مربوط به طرفایی که برجام رو منعقد کردن. از طرف ایران میشه بگیم از زاویه نگاه ایران جمهوری اسلامی این بدیهیه که اونا بر این عقیدن که کاری که الان میکنن در چارچوب برجام، رجعت هم میدن به بند 26 و 36 برجام که به نحوی همچین امکاناتی رو فراهم میکنه، منتها بند 37 رو مطرح نمی کنن، زیرا که اینم باز مدود به طرف مقابل هم هست، اینجوری نیست که یک طرفه بشه یک چیزی رو تحقیل. در هر حال از زاویه نگاه ایران خب بدیهیه که اینو به عنوان عدم نقض برجام بگیرن. حالا از طرف اروپاییان ظاهرا اینو به عنوان اصولا نه فقط اقدام الان و این اقدامات دو سه ماه اخیر چند ماه اخیر ایران رو به عنوان نقض برجام تلقی کردن، برای همین هم کمیسیون برجام برگزار شده اینا. اما نه نقض مخاطره آمیز شدید برجام. در واقع آنچه گزارش آژانس هم میگوید به این ترتیبه که ایران حتی در این دو ماه اخیر تا گزارش قبلی میزان تولیدش خیلی واقعا کمه. کاری که جمهوری اسلامی تا لحظه کنونی میکنه بیشتر جنبه سمبولیک داره تا جنبه مخاطره آمیز. از این نقطه نظره که اروپایی ها هم، خانم موگرینی هم گفته که اروپایی ها سعیشون اینه که برجام رو حفظ بکنن علی‌رغم این گزارش ها. خب کل موضوع دو طرف داره، طرف ایرانی و طرف اروپایی. وقتی هیچ کدومشون به طور جدی اینو مشکلی تلقی نکنن، خب طبیعتاً اتفاقی هم صورت نمیگیره.
آژانس در گزارش قبلی خودش از نصب 33 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 دیگه و آزمایش 10 سانتریفیوژ از این نوع خبر داده بود. بنابر مفاد برجام، آزمایش بیش از 30 سانتریفیوژ IR6 برای ایران ممنوعه. این بند تا سال 2023 یعنی 8 سال و نیم دیگه هم اعتبار داره، ولی الان میبینیم ایران از این هم تخطی کرده.
نه اینو اگه دقت بکنید به این ترتیب که ایران اجازه به کار انداختن همزمان 30 تا سانتریفوژ همزمان و تا اون تاریخی که شما گفتید نداره، ولی این گزارش بر این دلالت نداره. ایران میتونه تعدادی سانتریفوژ بسازه، منتها آزمایش کردن اینا اگه درست به خاطرم باشه بیش از دو تاش همزمان مجاز نیست، نمیتونه که مثلا سی تا سانتریفوژ رو همزمان به کار بندازه. این در واقع کمی در جزئیات موضوع خوابیدن. اینو به عنوان یک گزارشی از آژانس میشه تلقی کرد راجع به وضع این سانتریفوژهای ایران، اما نمیشه هنوز به عنوان نقض برجام تلقیش کرد.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از اتریش. خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
این کشتی توقیف شده، حالا به حق یا ناحق، انگلیسی در ایران که یقینا ناحق در توقیف دولت ایرانه، این مشکلش حل شدنش منوط به فروش نفت این گریسی یک یا آدری، حالا که نام جدید آدریان دریا، و اینا عملا این گروکشی رو تا آن زمانی ادامه میدن که این کشتی به مقصدشون به قول معروف برسه و فروش نفتش داشته باشن.
آمریکا و متحدانش که از امروز حفاظت از کشتیرانی رو شروع کردن. جالب اینه که عراقچی گفته که هر کی جای ترامپ بود از برجام خارج می‌شد. رئیس سازمان انرژی اتمیش هم بازم امروز گفته که برجام فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو متوقف نتونسته بکنه. ما یواش یواش ادامه‌اش داریم. به خدا باید بترسید. به خدا یکم فکر سلیم تو سرتون بود، باید واقعا بترسید، وحشت کنید. خودتون با دست خودتون کاری رو دارین می‌کنین که آرزوی یه ملته.
جناب آقای روحانی، ممنون از اینکه به خاطر معیشت مردم ایران پای میز مذاکره میخواید بشینید. ما بازم مقاومت میکنیم. لطف کنید پای هیچ میزی نشینید و بی خودی هم نفر ریختتون رو پای امامزاده نریزید.
شما نمیخواد جای دور برید، برید همین بغل گوشتون دبی رو ببینید. خیلی از ساختموناش، خیلی از محلاتش زیر یک سال ساخته شده. بعد برید همین پایتخت خودتون تهران رو اطرافش رو ببینید، کپرنشین ها، حلبی آباد ها، واقعا خجالت باید بکشید، واقعا باید شرمتون بشه. 40 سال پولا رو میریزید تو لبنان و کشورهای دیگه، جنوب لبنان رو کردید مثل پاریس، بعد خودتون در تهران و شهرستان ها بیمارستان های درست حسابی ندارید، مدارستون با بخاری های 100 سال پیش داره کار میکنه، کشوری که گاز داره و مناطق زلزله زده و سیل زده تون هنوز مردمش دارن تو چادر زندگی میکنن. خجالت بکشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
4 وکیل بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه در بیانیه سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور در مورد اعتراض‌های کارگران این شرکت در پاییز سال گذشته را رد کردند. این 4 وکیل مدافع اشاره کردند که سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور هیچ مستندی در پرونده اعم از گردشکار ضابط، کیفرخواست دادسرا و صورت جلسات محاکمه دادگاه نداشته است. سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور چهارشنبه گذشته در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه برخی را به دریافت پول برای به آشوب کشیدن آن متهم کرده بود. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، فرزانه زیلابی، جمال‌الدین حیدری منش، حسین تاج و امیر رئیسیان، وکلای بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه، در بیانیه خود اعلام کردند که با مطالعه کامل 3000 صفحه پرونده 9 جلدی موکلان خود هیچ نشانه ای از دریافت حتی 1 ریال از طرف متهمین پرونده مشاهده نکردند. این 4 وکیل مدافع با اعلام اینکه در پرونده بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه حتی به رنگ موی متهم نیز پرداخته شده و از بی اهمیت ترین مسائل سوژه‌هایی برای تحقیقات و سوالات غیر مرتبط استخراج شده بود، افزودند اگر کوچکترین احتمالی مبنی بر دریافت حتی 1 ریال وجود داشت، شاهد انتصاب اتهامات دیگری هم می بودیم. سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرده که عوامل و عناصری به توصیف او پول گرفته بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده ماجرای هفت‌تپه را به آشوب بکشند. او گفته بود که این افراد باید به گفته او تدبیر، زیرکی و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی شناسایی شدند. 4 وکیل بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه سخنان معاون دادستان کل کشور را فراتر از تحقیقات ضابط، کیفرخواست و روند پرونده دانستند. که به گفته ی آنان ملازمه مستقیم با ذکر مصادیق و ادله دارد و اعلام کردند که حق پرسشگری و پیگیری حقوقی از او را برای موکلان خود محفوظ می دانند. اسماعیل بخشی و علی نجاتی، فعالان کارگری نشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان، فعال مدنی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدیان از جمله موکلان این وکلای مدافع هستند. در جریان اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در پاییز سال گذشته ده‌ها کارگر این شرکت همراه با شماری از فعالان مدنی بازداشت و اکثر آنها با قید وثیقه آزاد شدند. در روزهای اخیر 16 تن از این کارگران محاکمه و به 8 ماه حبس و تحمل 30 ضرب شلاق محکوم شدند. این احکام برای دوره‌ای 4 ساله تعلیق شدند. فرزانه زیلابی، جمال الدین حیدری منش، حسین تاج و امیر رئیسیان اضافه کردند که اظهار نظر مقام‌های قضایی پیش از صدور حکم ممنوعیت قانونی دارد و موجب نگرانی از ورود پیش داوری به رسیدگی قضایی است. آنها ابراز امیدواری کردند که در هر مرحله از دادرسی عدم هر گونه مداخله و حفظ استقلال قضات رسیدگی کننده به پرونده مورد رعایت و احترام مسئولان ارشد قضایی قرار گیرد تا در آرامش و دقت کافی محملی برای دادرسی منصفانه فراهم شود.
گزارش بود از روزبه بلهری. حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز موضوع سعید ملایی، جودوکار ایرانی، ستاره جودوی ایران که مجبور شد در برای انصراف یا پیشگیری از رویارویی با رقیب اسرائیلی انصراف بده از بازی‌ها و طبیعتاً حذف بشه از مسابقات جودوی قهرمانی مردان و زنان جهان به میزبانی ژاپن، موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی است. همونطور که احتمالاً شنوندگان عزیز در خبرها شنیدن، سعید ملایی به آلمان اعلام پناهندگی کرده. داریوش عدیم نوشته جودوکار ملی پوش ایرانی به دلیل دستور هشتگ باید ببازی درخواست پناهندگی کرد. سعید ملایی در چند مسابقه با باخت‌های مصلحتی مقابل ورزشکاران اسرائیلی مبارزه نکرده بود. این هشتگ باید ببازی هم برای اون دسته از شنوندگان که شاید به خاطر نداشته باشن، من یادآوری کنم که اشاره‌ای هست به اون جمله‌ای که مربیان علیرضا کریمی کشتیگیر در سال 1396 گفتند که خیلی اون موقع سر و صدا کرد که علیرضا کریمی اون موقع در واقع پیشرو جلو بود در مسابقه در نبردش. همون موقع مربیان بهش اطلاع میدن که حریف اسرائیلی موفق به شکست کشتیگیر آمریکایی شده و اگر که این نبازه در اون رقابتی که داشت فکر میکنن در مقابل یک کشتیگیر روس با در مسابقه بعدی با حریف اسرائیلی مواجه خواهد شد و بهش فریاد زدن که باید ببازی. این رو خیلی از دوربین ها ثبت کردن در شبکه های اجتماعی. همون موقع بسیار داغ شد و حالا دوباره به خاطر این ماجرای سعید ملایی هشتگ باید ببازی در شبکه های اجتماعی دوباره پخش شده. کاربر دیگری نوشته سعید ملایی جودوکار طلایی درخواست پناهندگی داد. فدراسیون جهانی جودو این خبر را تایید کرد و گفت ملایی الان آلمانه و شرایط خودش رو برای ما شرح داده و قصد داره در تیم پناهندگان در المپیک بعدی بازی کنه. اون نوشته با یک تیشرت از ایران نمیروم نمیتونی مردم رو نگهداری. علی خامنه ای. علی نوشته جودوکار ملی پوش ایران پس از یک باید به بازی دیگر درخواست پناهندگی کرد، در حالی که پیشتر سعید ملایی در چند مسابقه با باخت‌های مصلحتی مقابل ورزشکاران اسرائیلی مبارزه نکرده بود. این بار ماجرای باید به بازی منجر به درخواست پناهندگی او شد. او نوشته جناب جهرمی این رو چطور می‌خواید برگردونید؟ احتمالاً اشاره هست به آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران. کاربر دیگری به نام مهستان نوشته ما 40 سال بابت اعتقادات به نوشته او پوچ شما همه چیزمان را باخته ایم. سعید ملایی عزیز رو هم روش دردناکه، اما چه میشه کرد؟ پناهنده شدن ملایی این مفهوم را اوریانتر کرد که حالا ارزش‌های جمهوری اسلامی در هیچ حوزه‌ای حاشیه امنیت ندارد. صد شکسته و منتظر بی‌آبرویی باز هم نوشته این کاربر بیشتر این رژیم در حوزه‌های دیگر باشید. پسرخاله نوشته همین چند روز پیش بود که دانشجویی در دیدار با سید علی خامنه‌ای از فرار نخبگان میگفت و گلایه داشت. دقیقاً چند روز بعد خبری از پناهنده شدن یک خبرنگار خودیشان پناهنده شد منتشر شد و حالا هم ورزشکار سعید ملایی پناهندگی از سر فشار.
ممنونم از همکارم هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خب عزیزان، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.